وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ. بحمد الله به لطف الهی بناست که در سوره مبارکه انشراح، همطور که عنوانش رو بنده این گذاشتم که سوره انشراح جمع حق و خلق، بتوانیم اون حضوری که خداوند برای پیامبر و اهل ایمان رقم زد رو خدا نصیب ما هم بفرماید به لطف الهی. همطور که ملاحظه میکنین علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان بنابر روایتی که از معصوم رسیده است، سوره انشراح ادامه سوره الضحا میباشد و اینم بسیار نکته دقیقی است. به همین جهت در واقع شما در سوره انشراح اون چیزی که در سوره الضحا خداوند بابش رو باز کرده است با یک همت جدیدی که با بسم الله سوره انشراح شروع شده است، بناست اون رو با آغازی دیگر درش حاضر بشی. روی این اساس به نظرم خوبه که ما سوره الضحا را یک عبوری، یک مروری بکنیم تا ببینیم چطوری باید به این سوره انشراح متصل بشیم. خب دیدید که اونجا بعد از این که بحث الضحا و نورانیت و گشودگی نور شد و بعدش بحث تاریکی و یک نوع بگو مثلا محرومیت و اینا پیش اومد، بعدش پیامبر رو خطاب حضرت رب العالمین قرار داد که نه رهاد نکردی، خب معلومه است که یه چیزی پیش اومده که پیامبر احساس کردن رها شدن ما و دعکبا ما قلا که اومد، یک امیدواری شد و معلوم شد که یه جریانی بناس پیش بیاد. اینجا خیلی لازمه بمونیم تا این انشراحی که بر قلب پیامبر میفرماد شرح صدری که دادیمش، این قضیهش چی بوده، میخواد چه کار کند با مؤمنین در ازای این جریان سوره انشراح بعد از ضحا. خب اونجا برای پیامبر معلوم شد که عجب، این خلا، این تنهایی، این حس این که گویا من محروم شدم به این معناست که شکل دیگری حاضر میشند پیامبر که نسبت به اون قبلیه این یه چیزی دیگه است. و حالا اینجاست که یه خود آدم حساس میشه، اگر کسی در همون ایمان قبلی مونده باشه، خب این ایمان بعدی رو بی ایمانی میدونه. مثال میزنم بعد حالا شما در نظر بگیرین، خب ما سالها بعد از رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله گرفتار حاکمان جور شدیم، پیامبر هیچ وقت تقیه نمی کردن، ولی بعد که حاکمان جور حاکم شدن با اون شکل دارین روایت هاشا ائمه اصرار داشتن باید تقیه کنی، و و اصرار میکردن تقیه کنین، حتی دعوا میکردن به اصحابشون. تقیه یعنی چی؟ یعنی خیلی حرفا رو حالا نزنید. داستان مفصله و عجیب هم هست، گله هم. حتی امام صادق از بعضی از یارانشون دارن که چرا گفتید اون چه که نباید میگفت. حالا در نظر بگیرید، خب حالا فضای تقیه است که خیلی حرفامون رو نباید بزنیم وگرنه نابودمون میکنن. حتی داستان اشاره کردم حضرت کاظم علیه السلام رو که هارون زندان کرد و شهید کرد، توی یک جلسه هشام حرفایی زد با بنده خدا به تصور اینکه خب دارید مهاجم میکنید با علمای اهل سنت، اثبات میکرد حقانیت ائمه را. هارون گوش میده، بعد حساب که خب اگه اینجوری است که چیزی برای ما نمونه. یعنی میگم بنده خدا بعدم هشام ابن حکم فرار کرد، وگرنه هشام هم میخواستن بکشن، ولی بالاخره هارون حساب کرد که باید امام در کنترل خودش، در شدتی که حتما میدونید که حضرت کاظم را چطوری از زندانی به زندانی میخوام عرض کنم. حالا این فضا رو داشته باشین. چرا؟ برای اینکه حاکمان اونچنان قدرت را دست گرفته بودن که شما خیلی حرفاتون را فعلا باید نمیزدید، ولی یه مرتبه دیدین سال 42 که شرایط تاریخی عوض شد. ما از 400 سال پیش حکومتمون شیعه شد مقابل عثمانی ها، ولی بازم علمای ما خیلی حرفاشون در مقابل حاکم نمیتونستن بزنن. همون حاکما طوری قبول کرده بودن علما را که زیر نظر حاکما باشن. خب حالا عنایت بفرمایید، حتما بلدین دیگه. مثلا شیخ بهایی که حکم شیخ الاسلامی بهش میداد، شاه عباس، بازم پس حاکما حاکم بودن نه علما و دین. ولی یه مرتبه سال 42 بلدین دانشجوهای دانشگاه تهران بعد از اینکه امام را از اون زندان آزاد کردن اومدن خدمت امام، فرمودن که تقیه الحال حرام است و افشای حقایق واجب. خیلی همه جا خوردن. من به شما بگم هنوز بعضیا دارن تقیه میکنن. بابا نظام بشری طوری شد که ما الان میتونیم حکومت رو دست بگیریم. یعنی حالا که میشد شاه عباس حکومت شاهانه رو دست گرفت. شما دیدین که ولایت فقیه یعنی ولی فقیه حکم رئیس جمهورم تنفیذ میکنه. یعنی الان در اسکلت نظام سیاسی، نظام به اصطلاح اجتماعی فقیه. این درک این که عجب شرایط طوری عوض شده است که تا دیروز شما باید در عبادات فردی دینداری میکردین و بایدن میکردین، حضور اجتماعی و تلاش سیاسی و اجتماعی اینا خیلی بیدون نبود. حالا یه مرتبه امام با اون شعور سیاسی و اجتماعی و تاریخیشون متوجه میشن نه ورق برگشته است. در حدی که دیدین دیگه سال 47 امام این بحث ولایت فقیه را مدون کردن. یعنی خیلی بحث عجیبیست که ما میفهمیم حالا در یک شرایط جدیدی هستی، نه اینکه این شرایط رو فکر کنیم فقط باید در همون شرایط قبلی جستجو کنیم. برای همینم باز عنایت دارین، بعضیا میگن اینکه دین نشود، هنوز دین چی میدونن؟ دین فردی که هر کس قشنگ قرآنش رو بخونه، جلسه قرآنش هم بره، عباداتش هم بکنه، بعدم بره بهش. نه اینکه نره بهش، ولی این دین اون دینی نیست که در آینده شما بتونید باش زندگی کنید. بالاخره در گذشته با همین دینداری که فضای تقیه بوده است دینداری میکردین و کار درستی هم میکردین. حالا با این مقدمه دوباره برمیگردین، میخوام اینو عرض کنم که چرا پیامبر احساس کردن که گویا خدا ترکشون کرده است. خب خدا که پیامبر را ترک نکرده بود، خداوند شرایطی را فراهم کرده بود که دین به جلوه اجتماعی تر حضور تاریخیش بیاد در صحنه. باز خودتون دارید که مدتی پیامبر حتی در حد تقیه که اونجا به این معنایی که بعد پیش اومد نه، ولی مخفی بود. حتما بلد این بیچاره ابوذر از اون شهرش بلند شد اومد که در به در شنده بود یه پیامبری اومد. از پیامبر اون سالای اول مخفی حرکتشون انجام دادن که حالا میرسیم تو سوره انچرا. اما بعد که علنی شد دیگه دین علنی شد، میموند که عرض کردم حاکمان جبار خواستند که دین را در اختیار خودشون بگیرن. خب حالا این مقدمات باز برامون سوره الضحی هنوز مسئله است که چی شد که یه مرتبه آیه اومد بعد از مدتی نه ما ودعک و ما غلا، نه تنها نمیخوایم بذاریم، خشمم نکردیم، اما بدون که یه جور دیگه میخواییم باد رابطه برقرار کنیم. ولل آخرت و خیران لکه به نر اولا. این خیلی آیه عجیبیست. میخواییم برای یه سوره انشرا که پیامبر این مرحله بعدی بهتر از مرحله قبلیست. حالا این بد نیست احتمال بدیم. چند درصد مردم را اینجور میشناسید که مرحله ولایت فقیه و حاکمیت دین در مناسبات را بهتر از اون دینداری قبلی بدونن؟ من خیلی نمیشناسم. خودمونم انگار هنوز معلوم نیست که کدومی. یعنی میگم خیلی کجاش دینداری شد؟ آبرو اسلام که رفت که هم که دیگه نه نماز میخونند دیگه توهینم میکنند پس یقین بهترم شد. این چه دینداریست که حالا بعد میره چون ادامه داره سوره انشرا میخواه بگه نه کار در آینده خبرهاییست. حالا انما الاسر یسرا را که عرایز شد. خب چی شده است که ادهی قبول ندارن که ولل آخرت خیرون لکمن الاولا، میگن اون بهتر بود. الان مردم هم از روحانیت دیگه عصبانیت چون به این مشکلات افتاده است، هم از دین و خدا و پیغمبر اینا. خب باشه، اما ما کجا واستادیم؟ پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله در نسبت این شرایط جدید که خودشونم فکر میکردن که اون بهتره، بعد آیه اومد که نه این شرایط جدید بهتره، ما کجا واستادیم؟ وقت حالا اینجا حساسیت جلسات قبل، وقت یادتونه که بعد پیامبر بعد از این که ادامه داد فصل آیه را اگه هم قبل از انشراح تو خود قرآن را نگاه کنید، ولصاف یعطی که ربک فتردا، خیلی زود میخوایم یه چیزی بهت بدیم که اتفاقا راضی میشی. خب پیامبر که قبلش هم راضی بودن از اینکه خدا دارن، پیغمبر دارن، عبادت دارن. آیا به این معنا نیست که دلشون میخواست که بشریت متوجه عظمت کار بشه؟ خب عجیبه که بعد از این آیه دیدیم که سه تا آیه آورد که پیامبر مگه حواسمون جمعت نبود؟ دارین دیگه، علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاقلا. این سه تا آیه چی میخواد بگه؟ هی باید فکر کنی. جز اینه که داره پیامبر دلداری میده که نه فکر نکن که ترک شده، چون پیامبر نه انگار دستشون خالیه، انگار دیگه اون دینداری ها ندارن. دقیقا امروز یکی از کاربرا به نظرم برگردید رو سایت قسمت سوال ها میاد، یکی از کاربر هم ننوشته بود، نوشته دیگه اون نماز قبلی را ندارم. من همیشه به اینا میگم که خب یه مجده است، در صورتی که شما انه گاهی اگه یکی بهتون میگه دیگه اون حال خوش معنوی قبلی ندارم، خبار توبه کن. مگه گناه که این جوونی که اینا نوشته بود که گناه نکرده است، دزدی نکرده است، گرگی نکرده، مال کسی را خب چرا اینطور شده؟ خودتون گاهی میگه یا بنده خدا، گاهی خود آدم انگار برای خود آدم مسئله میشه. گاهی من نمیدونم چی کار کردم، همین اخیراً دو سه رو پیش بود، گاهیم چی کار کردم، چه گناهی کردم که دیگه اون احوالات خوشا ندارم. خب احوالات خوش فردی را نداره. خب برای اینکه یک حضور اجتماعی تاریخی خیلی غیر قابل ملموس است نسبت به حضور فردی. شما اونجا خودت باشی یا خدا قشن نماز داده بخونی حالا میکنی. خب حالا میگن که دینداری یعنی در اجتماع بودن، حضوری در مقابل استکبار داشتن. خب اولش آدم میگه این کجاش دینه؟ دین همونه که ما داشتیم. خب این بنده خدا که امروز اینا نوشته بود میگه من حضور قلبی خوبی داشتم در نمازام، نمیدونم چرا ندارم. خب ما میفهمیم که این اتفاقا داره یه قدم جلو میاد. از چی؟ از اون دین فردی. ولی دین جمعی هم که هنوز ملموس نیست، خیلی هم لمسش سخته. من همیشه میگم اگه خواستیم ببینید دینداری جمعی یعنی چی، اون حسی که در نمازی که برای حاج قاسم خونده شد به سراغ عزیزان اومد، این چی بود؟ از من بپرسین، عرایضی هم داشتم، این حالی بود که همه پیغمبرا حسرتشون خوردن. تعجبیه سلا حرفی است که همه پیغمبرا هست چی؟ ما اسمش گذاشتیم اشک عرشی. دیدین که این اشک چه اشکی بود؟ جهان دیدین که خیلی ها تو ایران این اشک. خب این یک نوع حضوری است که نسبت به اون حضور فردی، خب معلومه یه حضور دیگه است. بله عرفای بزرگ نیمه شبان اشک ها می ریختن خوشا به حالشون، ولی آیا این اشکی که برای حاج قاسم ریخته شد از اون جنس است؟ ابدا. این اشکی اصلا نمیدونی چرا اشک ریختی، چطور شد؟ حالا اونجا که در عرفان کاری خوبیه، یه خدای نورانی متعالی را مد نظر قرار میدید، برای انس با او عشق میریزین تا قدم قدم نزدیک بشی خوشا به حالتون. ولی یه وقت عشق میریزی چون در ملاقاتی، در عشق ملاقات کجا، عشق طلب کجا، هر دو شیرینه. ولی این یه چیز دیگه. عشق برای ابو عبدالله چه عشقیه؟ به کجا برسی؟ بهش بری؟ جهنم نری؟ این عشق حضور است، یه عشق عرشی است اصلش، که عشق شهادت ابو عبدالله است. حالا اینجاست که وقت میفرماد پیامبر این راهی که گشوده شده است لصافه، عجله نکن، جنسش جنس دیگه است. لصافه یوتی که فتردا. خب معلوم است این رضایت، رضایتی است که انسان در اون وسعت بیکرانه خودش، حالا عرایضی خواهم داشت، در انس با حضرت حق خودش را مییابد که بحث داره. خب وقت اونجا اگه یادتون باشه این سه تا آیه را خون که چی بگه؟ که دو تا آیه بعدی را، یا سه تا آیه بعدی را بگه، که حالا ما تو سوره انشراح اینا را میخوان. خب حالا معلوم بود که میخواد یه چیزی جلو پیامبر بگذاره که فسیعتی کرب با کفت هر دا. بعد میگه که حواسه باشد، ما حواده داشتیم ها، پس حس نکن که تنهاد گذاشتیم. خب پس حالا که به سه دلیل آیه حواده داشتیم و حس نکن تنهاد گذاشتیم، حالا چه ورودی داشته باش؟ فعملیتیم فلاتقهر و امسائه. این دوتا آیه را در صورت خواهیم فهمید که از اول سوره تا اینجا رو دستمون باشه. پس معلوم است میخواد یک نوع زندگی جدیدی، یک روحانیت معنوی جدیدی جلو پیامبر بگذاره که لازمش اینه که نسبتش را با مردم شکل خاص بده. یعنی دیگه اون عبادت فردی، اون اوج معنویت فردی حالا اومده است به یک حیات متعالی گسترده معنوی جمعی تبدیل شده است. و عمل یتیم فلا تقهر، هر جور میخوان بگیرید، یعنی غم مردم خورده. و اما سائل فلا تقهر، اینا چون تکرار شده است نمیخوام، فقط جای آیات را ببینیم. میگه پیامبر حالا یک نوع قدمی بعد از قدمی، یک نوع آغازی بعد از آغازی، حیاتی بعد از حیاتی، حضوری بعد از حضوری است. این حضور دومی معلوم است که یک گستردگی خاصی داره. وقت نتیجه چی میشه؟ این آیه آخر خیلی آیه عجیبی است که هرچی هم بخوایم بحث کنیم نمیشه. که خب حالا که این طور شد، و اما به نعمت ربک فحدث، معنی عادیشه که بلدین دیگه، که پس حالا نعمتی که از پروردگارت پیش میاد بگو، آغاز کن، گزارش بده. معلومه است یه چیز جدید است، معلومه است گفتنش کار آسونی نیست، معلومه است که برای اینکه این گزارش بدیم که چی بر پیامبر حالا پیش اومده است. خب قبلا که پیامبر در پیامبریشون حاضر بودن، که چی بود که بعد از این و للآخرت خیر لک من الاولا، این بعدی چه بعدی بود؟ و این که حالا پیامبر را خدا میگه پروردگار چیزی بهت میده که راضی میشی، به معنای به زبون من دلت حال میاد. اون چیه؟ نمیگه، اما معلومه که چیزیست که گفتنش آسان نیست، ولی میشه که گوش بدیم ببینیم چی میخواه بگه. من خودم اون جلسه اشاره کردم، بازم اشاره کردم، در مسیر توحیدی که ما در تاریخ توحیدی حاضر بشیم، نه تاریخ مال سقیفه باشه و نه تاریخ مال بنی العباس باشه، نه تاریخ حضور توحیدی، در این تاریخ چیزایی گیرمون میاد که در اون شرایط قبلی گیرمون نمیاد. به پیغمبر میفرماد و اما به نعمت ربک، کدوم نعمتی؟ که این نعمتی که حالا با یک نوع حیات معنوی قدسی تاریخی اجتماعی پیش اومده است و دغدغه مردم را در جهت توحیدی باید بخوری، چیزایی گیرتون میاد که اینا بازگو کنی. حالا این دیگه شما و اینم قرآن، خودتون بشینین فکر کنین. حالا نمونش، خب میگه طرف گفت چی؟ گفت قبلا که انگار مردم بیشتر مؤمن بودن. پس حالا خب این آیه میگه نه، حالا چیزهایی پیش اومده است که اصلا قابل مقایسه نبود با قبل. من نظرمه که اگر آماده بشیم، حالا میگم آماده بشیم، دل تو دل سوره انشراح میخوایم باقیشا بگیم، همین اندازه بگم که داره میگه که اتفاقا این سختی ها را میخواید. حداقل این آیه را، این آخرین آیه سوره از زهر نگر دارید. هرچه از معلومه که یه چیزهایی ما باید بگیم از نعمتهای پروردگار، که اون چه که میخوایم بگیم از نعمت پروردگار اونهاییست که در دل سختی ها ظهور میکند یا قبل از سختی ها. مثال ساده بزنیم، اون هویت ایرانی اسلامی شیعهی که بعد از دفاع مقدس به میدان آمد رو بگین، یا اینکه قبلا مردم نماز میخوندن حالا نماز میخونن؟ چی پیش اومد بعد از هویتی که ما پیدا کردیم در دفاع مقدس؟ مگه سختی از سختی جنگ مگه شوخی بود؟ مگه چقدر شهید دادیم، چقدر صدمه خوردیم، چقدر مادرها که بی فرزند شدن، چقدر همسرها که بی همسر شدن؟ پس چیه این که میفرماد انما العسر یسرا فانما العسر یسرا؟ چی پیش اومده است که چه نعمتی است این نعمت که بعدم ولم نمیکنه؟ خدا نمیرسی فاذا فرغت فانصب، بعدم که فارغ شدی کوتا نیا. حالا بعدم میفرماد و الی ربک فارغب، چی اسم چی پیش میاد که تا حضور پروردگار؟ حالا اینا مقدمه بود، انشاءالله که ببینیم سوره انشراح با توجه به روایاتی که میفرماد که این سوره ادامه اون سوره است. اگر هم دقت کردین فقها میفرماند نمیتونین تو نمازای واجبتون یکی از این سوره ها رو بخونید. خیلی سوره ها رو خب یکیش رو بخونید، نه این دوتاش رو حکمه یه سوره داره، به جهت اینکه اتصال یه سوره ای داره. عرض میکنم روایت های ما هست، اهل سنت هم با ما تو این قضیه اختلاف ندارن، ولی بسم الله هم اومده است. بسم الله رو که نساختیم، سوره عموما با بسم الله که بیاد یعنی امر جدیدی، ولی امر جدیدی که باز آغازی است به رحمت واسعه الهی و رحیمیت خاصه پروردگار. بعد با پیامبرش موضوع رو در میون میگذاره که ای پیامبر علم نشرح لک صدرک. چی بود از که خدا با پیامبرش اینا در میون میذاره؟ ربطش بدید به قبل که پیامبر این شرایط جدید معلوم سخته، اما مگه سختی های قبلی را ما از دوش تو بر نداشتیم؟ مگر ما به تو یه وسعتی ندادیم که در این وسعت سینه حاضر شدی؟ پس معلومه تو این شرایط جدیدم باید راهی را پشت راهی پیدا کنی. حالا به ظاهر میخونیم آیات را. ای پیامبر مگر جز این است که برای تو شرح صدری رو قرار دادیم. شرح صدر رو معنی میکنین دیگه، یعنی به این راحتی چیزی تو را ضربه نمیزد، اخمد نمیمد، دلنگران نمیشدی از پیش آمده. بله و وضعنا انک وزرک، مگر جز اینه که ما وضع سختی ها را از پشتت برداشتیم. میگن وضع وزر یعنی همون برداشتن سختی ها. کدوم سختی ها؟ الذی انقذ ظهرک، معنیش بلدی؟ سختی هایی که کمرت میشکست. میگه خب مگه تا حالا این کار را نکردیم در همون جایی که شما بودی و مردم؟ بالاخره خیلی مردم میخواستن شما را اذیت کنن، اما شما پیغمبری را ثابت کردی. پیامبر تقریبا دیگه تا اینجا حاضر شده بودن که مردم پذیرفته بودن پیغمبر پیغمبره، این دستورات دینش هم مقابل بت پرستی است. بت پرستی هم تعطیل کرده بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، کارش نمیکردن. حالا میفرماد که مگه اونجا ما تو را تنها گذاشتیم؟ و بدعنا انک وزرک الذی انقذ زهرک و رفعنا لک ذکرک، نامت اونچنان بلند آوازه کردیم که همش حرف تو بود. خب حالا پس اگه اینطوره، پس حالا فإن مع العسر یسرا. اینا ربطش بدین به سوره الزها تا ببینید چقدر حرف توشه. میگه حالا با همین فرض، بدون که قصه اینه که تعبیر علامه طباطبایی قشنگه، سنت این که در دل این سختی ها آسانی هست. خب تا اینجاش را میفهمیم، معلومه که پس باز یه مسئله پیش اومده است، یه شرایطی پیش اومده است، یه سختی هایی پیش اومده است. میگه همینطور که ما اون سختی قبلی را که کمرتا میتونست بشکنه ما برداشتیم، به هر معنای پیامبر را چقدر بلدین دیگه. اومده حتی به صرف این که میخواد گفتن من پیغمبرم، چقدر اذیت کردم که ادعاشو پس بگیره دیگه. اون جمله مشهورش اینا دارین دیگه، گفتن پس لاقل بیا نصف و نصف، یه سال تو بوت ما رو بپرز، یه سال هم. یعنی تا اینجا کوتاه بریم. خب کوتاه نیومدن، پیامبر خدا هم کمک کرد. پس این تو اونجا که میگه کمکت کردیم، حالا چی پیش اومده است که میفرماد فإنما العسر یسرا؟ پس این سنت از تعبیر علامه رو نگاه کنید، این سنت خداست که در دل مع در دل سختی های آسانی ها قرار میده. حالا آسان یواش بهش بریم جلو. وقت چرا دوباره تکرار کرد؟ آیا تأکید است یا دوباره سختی و دوباره در دلش آسانی؟ هرچه هست این عجیبه که فإذا فرغت فانصب، پس چون فارغ شدی از این سختی، به تعبیر خود اساتید همچنان آرام مگیر، ول نکن ول نکن. دیدم یکی از این استراتژیستای دنیا گفته بود که اسم حضرت آقا رهبر انقلاب آورده بود، گفته بود این آقا ول نمی کنید. بابا جنگشون تمام شد، بعد آن سوریه که پیش اومد اینا سر کلشون اونجا پیدا شد، ول نمی کنن. گفته بود امام که رحلت کرد، آقای خامنه‌ای حفظه الله تعالی ول نمی کنه. وقت نمادش دیدید خیلی این عجیبه، نماد فعضا فرقت فنسب که حضرت آقا ول نمی کنه. تو اون جلسه که حاج قاسم هم نشسته، اون خانمای خانواده شهدا از آقا می خوان که شفاعتمون کنین، آقا می فرماد من که قابل نیستم، حاج قاسم می تونه شفاعت کنه. از این می دونی من چی می فهمم؟ حاج قاسم نماد فعضا فرقت فنسبه، ول نمی کنه. باید خودش هم دیگه دیدین که دیدی اون یارو فسران داعش را دیگه ابوبکر بغدادی گفت دو سه ما دیگه نیستش، و بعدم گفت که ترامپ قمارباز با ما طرفی اینا را. حالا میدونی دارم یواش یواش کجا میخوام برم؟ و اما به نعمت رب که فحدسا، آقا در این حضور جهانی شما که دیگه از عبادت فردی به سوی یک عبادت گسترده فرد و جمع حاضر شدید و گلوی جهان استکبار گرفتید، این یادتون نره، این هزار برابر از خیلی مشکلات مهمتر است. معلومه منم قصه میخورم، شما هم قصه میخورید، مردم خیلی در سختی هم، ولی در سختی هم به معنای این که عقب نشینی کنیم حالا میرسیم، یا به معنای این است که باز هم آغازی بعد از آغازی. بله قبول دارم، میرسیم با هم صحبت میکنیم. این انما العسر یسرا، خب یعنی این سختی ها یه راهی برای آسانی نمیگشاید؟ یعنی این سختی ها ما را به آسانی جهان اروپا تبدیل میکنند، یا این سختی ها یه آسانی پیش میاره که دیگه گرفتار اون سختی ها نمیشیم که جهان مدرن درست درش افتاد؟ رو این یخته فکر بشه عزیزان، بد نیست. من خودم نظرمه که این سختی ها بنا نیست ما را به یه آسانی برسوند که شاه میخواست برسونه. بعضی ها میگن دیگه، میگن خدا رحمتش کنه دیگه بودشه. خب برفرضم که میرسون، خب ما نمیخوایم اونا اینجا یخته. ممکنه شما هنوز نتونسته باشین با مردم حرف بزنید، که بحث ما اینه که خب به قول خداشون، آخه اینا که ما از خودمون در نیاوردیم، خداشون میگن این رفاهی که ما درش گرفتار شدیم منجر شد که خودمون رو باختیم. وقت جمله حضرت عیسی علیه السلام رو میارم، عیسویان دیگه، یعنی چه سود میبرد انسان که خود را بیابد و خدا را ببازد؟ چه سود میبرد انسان که صاحب زمین شود و از آسمان محروم شود؟ خداشون قبول دارن به این روز افتادن. خب حالا اینجاست که خب با هم دیگه حرف بزنیم. آیا واقعاً دیدم باز امروز یکی از کاربران خوب نوشته بود، نوشته بود که چی شده است که ظاهراً خانوما و آقایان مذهبی انگار یه سختی‌های خاصی براشون پیش اومده، حالا برای اینکه مثلا مشکل ازدواج خونا خوب می‌بینین مشکل شده، از اون طرف اونام که تازه ازدواج کردن خیلی مذهبی‌ها بعد جوری تولید جمعیتی که میخوان، یعنی تولید مثلشون سخت شده، گاهی یه بچه پیدا میکنن دیگه پیدا نمیکنن، گاهی اصلا عقیمن، یه مصیبت. اینا قضیهش چیه؟ مسئله است، باید فکر کنیم روش. هرچه هست معلوم است که ما گویا در دل این سختی ها بناس یه راهی دیگه پیدا کنیم، غیر این که اون آسانی دیروز را دوباره بخوایم برگردونیم. اینا بس داره، اما این تیکش رو من خودم دلم میخواد روش بمونیم که چرا بعد این میگه. خب حالا بخواییم با هم دیگه باید صحبت کنیم. فعضا فرقت فنسب، چون که فارغ شدی همچنان آرام مگیر، فنصب ادامه بده و الی ربک فارغب، رغبت نشون بده که در این مسیر باید تا پروردگارت پیش بری. مگه ما دیروز با پروردگارمون پیش نمی رفتیم؟ پروردگار فردی خب دعوا نداره. به قول حضرت امام هم می فرمودن اگه یه ملایی برد بالا منبر وعظ کند مسئله بگیر، کس کاریش نداره. ولی آنی که شما میخواین که حرفای بزنید که جای جهان استکبار رو تنگ کنید، انواع مشکلات رو به وجود میارن. خودتون بهتر از من میدونید. این که میبینید فلانی صاحب رانته است تو اداره، چی میگن، طرفدار دارن که چطوری به کی بدیم، مثلا فلان امتیازا به کی ندیم، فلان معدن رو به کی بدیم به کی ندیم، نه با هم دستشون تو هم است. بعدم شما میگید خب آخه این که به جای این که بدونیم یک راهی را جلوی ما خدا داره آروم آروم به نور الهی میگذره، که اینا زندگی های فریبکاران دروغیشون به رسوایی کشیده میشه، ما قهر میکنیم. به جای اینکه ما پاواسیم، فعضا فرخته فنسب، خسته نشیم تا اینها برن و مطمئن باشین میرن. اما چرا با مقاومت ما نرن؟ عقب نشینی میکنیم، طرف قهر میکرد، یه بنده خدا میگه که دیگه ما امیدی به این انقلاب نداریم. خب برفرضم نداری، کجا میخوای بری آخه؟ باشه میخوای یه جا بری دیگه، بگو کجا میخوای بری، ما هم میخوایم بیام. بدبختی و نمیدونم راندخاری و زندگی های پوچ و ایناست. خیلی حیفه که رو این کم بمونیم. یه سطر میخونم و جلسه آینده شاید بشه دیوخته با هم دیگه حرف بزنیم. بنده اینجور نوشتم: در جهانی باید حاضر شد که نه از سختی ها که در آن جهان پیش می آید تو را حراسی باشد، و نه بنا بر آن باشد که در این مسیر از سختی ها راحت شوی. اینش عجیبه، آدم نه حراس داشته باشه، نه بنا نیست راحت باشیم. در مسیر توحید داریم میگیم ما، ببینید ما در مسیر انقلاب، در مسیر توحیدی هر چه قدم میگذاریم میبینیم اونجا ما پیروزیم. اما پیروزیم که ادامه بدیم یا پیروزیم که تمام بشه؟ این تمام شدن من نمیدونم به چه دردی ما میخوره. در این مسیر از سختی ها، بلکه حضوریست بعد از حضور، تا هرچه بیشتر به عمق ظرفیت های خود نزدیک شویم. و این حرف من است، دلم میخواد انشاءالله بتونیم با هم حرف بزنیم. ما در مسیر توحید اگر که تو دل سختی ها به جهت توحیدی بودن حاضر بشیم، ظرفیت های نهفته که بشر امروز از دست داده است رو به دست میاریم، یا اینکه خودمونم میبازیم. یه بار یه بحث خیلی خوبی آقای رحیم پور داشتن دو سه جلسه که میگم 7-8-10 سال پیش بود، خیلی بحث خوبی میکردن، به معنای اینکه انسان جدید بحران هویت پیدا کرده است. تعبیر خوبه، تو ذهنتون بسپارید. نمیدونم حساس شدین یا نه، تو قوم خیشا خودمون حساس هستین. بعضی موقع معلوم است این خانواده بحران هویت، اصلا نمیدونه چیه، خیلی خطرناکه. حالا یه وقت در حدی که اصلا دختره نمیدونن دخترن یا پسرن، پسرن نمیدونن پسرن یا دخترن، نه اصلا آدما نمیدونن دیگه چیان. هر چیزی پیش بیاد بهش تن میدن، هر چیزی که بخوان که یه جوری خودشون رو پیدا کنن واردش میشن. خب دیگه حالا الی ماشاءالله بحران هویت یکی از مسائل بزرگه. چطوری حل میشه؟ من از این آیات برداشت میکنم که در دل حرکت توحیدی با مشکلات مواجه شدن، تا این تاشو میگم و قول میدم دیگه حرف نزنم، تا معنای دیگری از آسانی که ما ورای سختی سراغ ما بیاد. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب دریای بیکرانه ای که این همه قرآن در آن بر آن نازل شد، قلوب ما را ظرف چنین قرآنی برای حیات فعال الهی قرار بده. پروردگارا خاندان پیامبرت را که نماد تحقق قرآن بر قلبها و زندگیشان بود، محبت این خاندان را در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من منتظر ترین منتظر برای احیای بشری که باید آسمانهای معنویت را درش حاضر شود، قلب مبارک اماممان را از ما راضی و خوشنود بگرد. فرج با برکتش را تسریع بداد. ما را از منتظرین امام منتظر قرار بده. الهی پروردگارا این جلسات به عنوان اعلان بندگی در مقابل توست، بلکه عنایت فرمایی و این جلسات را به عنوان پذیرفتن عباداتی در محضرت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب، این راه توحید، این راه نجات بشریت مدرن در مقابل این بشر، این انقلاب توحیدی را که به ما عطا کردی برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این پایدارترین مرد در بستر توحید مقابل هر ظلم و جنایتی که بر بشریت می شود، او را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.